الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون صحبت در آیه ده سوره مبارکه احزاب بود که مباحث مقدماتی این آیه کریمه رو خدمت آقایان بحث کردیم و تموم شد، وارد بعضی از نکات دیگه این آیه شریفه شدیم که مربوط به خصوصیات و قضایای جنگ احزاب و جنگ خندق است. اولین نکته شو که دیگه تکرار نکنم مربوط به زیر ساخت این جنگ احزاب بود. این نکته مهمیه که بعضن هم بهش توجه ندارن. واقعا چی شد که جنگ احزاب اتفاق افتاد؟ آدم در حوادث و فتنه ها چقدر خوبه که ریشه یابی بکنه تا عبرت بشه. مثل این قضیه فتنه که پارسال اتفاق افتاد، واقعا مسئولین آنی که دستن در کار هستن باید حواسشون باشه چه قضایای اتفاق افتاد، چه عواملی دست به دست هم داد که تونست این فتنه گر بگیره و اینطوری شعله ور بشه. اون ریشه ها رو آدم باید از قبل شناسایی بکنه که برای تاریخ دوباره تکرار نشه. حالا تو این قضیه جنگ احزاب همینه، ریشش به اون قضیه جنگ بنی نظیر برمیگشت که دیگه تکرار نمیکنه. و اما مطلب دوم در خصوصیات خود این جنگ احزاب، وقتی که این یهودی های بنی نظیر پیش ابو سفیان رفتن و به او پناهنده شدن و ابو سفیان هم اول خب اینا رو محک زد، مثل همینه که الان این طرف میرن پناهنده میشن، خب بیزودی که بینا پناهندگی نمیدن که، این اول باید خودشون ثابت بکنن، وفاداریشون احراز بشه، بعد بالاخره اینا رو بپذیرن. بالاخره ابو سفیان بعد از اینکه احراز کرد که اینا واقعا بهشون پناهنده شدن، با هم دیگه هم پیمان شدن. یک لشکر 10,000 نفری رو به فرماندهی همین خبیث ابو سفیان تجهیز کردن و از طرف مدینه حرکت که از طرف مکه حرکت کردن به طرف مدینه. بعد از اینکه این اقدام صورت گرفت، جلوتر خبر به پیغمبر میرسه. وقتی حضرت مطلع از این حرکت ابو سفیان و مشرکا و یهودیای همدست با ابو سفیان میرسه، خیلی سریع یک جلسه مشورتی تشکیل میده. در این جلسه مشورتی جناب سلمان رضوان الله تعالی علیه هم حضور داشتند. وقتی که مسئله را طرح میکنه که ما بالاخره الان تو این موقعیت هستیم، اونا دارن به خونه ما حمله میکنن، تعداد اونا 10,000 نفره، ما خانه پرش مثلا میتونیم 3,000 نفر باشیم، از اون برم تجهیزات آنچنانی نداریم، چیکار بکنیم؟ سلمان پیشنهاد داد ما فارسها یه سیستم دفاعی شکلی داریم که بعد برای حضرت توضیح میده که بله ما دور تا دور اون محله رو خندق میکنیم که دشمن نتونه نفوذ بکنه. پیغمبر خوشش اومد از این پیشنهاد سلمان، خوشش اومد و همین سیستم دفاعی رو دستور دادن. حالا چند تا نکته از سلمان بگم. اولا این پیشنهادی که سلمان اینجا میده ظاهرا مربوط میشه به اون ایامی که تازه اسلام آورده بوده، یعنی سلمان خودش یک نو مسلمان بوده، اوائل بوده که به پیغمبر ایمان آورده بوده. بعد اینکه حضرت نسخه سلمان رو قبول میکنن و دستور به حفر خندق میدن که این جنگ احزاب رو که جنگ خندق هم بهش میگن، برای همینه این جنگ که دوتا اسم داره اگه بهش جنگ احزاب میگن وجه تسمیش چیه؟ چون گروه های مختلف همدست علیه پیغمبر شدن، از این جد شد جنگ احزاب. چرا به جنگ خندق گفتن؟ به خاطر همین که طبق توصیه سلمان دور تا دور مدینه رو خندق کندن. برای خندق کنی برای هر 20 متر 10 تا مرد رو پیغمبر بهش مأموریت داد، حدود 40 ذراع میشه که 40 ذراع به متراژ ما میشه تقریبا 20 متر، برای هر 20 متر به 10 نفر مأموریت داد. وقتی که این گروه های 10 نفر میخواستن تقسیم بشن، سر سلمان دعوا شد. چرا دعوا شد؟ برای اینکه بالاخره الان رئیس پروژه ایشون بوده، بالاخره مؤسس ایشون بوده، و افتخاری هم بود که این سلمان تو کدومی که از این گروه های 10 نفره باشه. انصار گفتن سلمان باید بیاد پیش ما، مهاجرین گفتن نه باید سلمان بیاد پیش ما، اونا گفتن سلمان از ماست، اونا گفتن ای از ماست. مثل بعضی هستن که وقتی که به یه پست ریاستی مثلا تازه میشه پسر خاله ماست، اون میگه نه ای پسر عموی ماست، تا قبلش نه پسر عمو بود نه پسر خاله بود، هیچ کاره نبود، حالا که به پست ریاست رسیده دیگه همه ازش یاد میکنه این چه رگ و ریشه بود، دیگه بله این پسر عموی پسر خاله ننه من میشه، یعنی با چند تا واسه بالاخره یه رگ فامیلی برایش پیدا میکنه. خلاصه سر سلمان مثل همین قضیه دعوا شد، انصار گفتن سلمان از ماست، مهاجرین گفتن از ماست، پیغمبر گفت دعوا نکنید، سلمانو منا اهل البیت. سلمانی که حالا انشالله فیلم سلمان به لطف خدا تو این که 2 سال آینده جز همون نمونه های فاخر دینی رسانه ما میاد وارد عرصه میشه انشالله، مثل قضیه مختار نامه میبینید انشالله واقعا چه اثر با عظمتیه، ما این بعض از عواملش رو از نزدیک میشناسیم که چقدر واقعا دارن زحمت میکشن. قرار از این که این سلمانی که با این همه قضیه تو سرش دعوا بود گفت نه، حضرت فرمود که سلمان ببینید امتیازش بشه، امتیازش به این فکر خندق کنیش نیست، امتیازش به اون اخلاقشه، به اون اعتقاداتشه. سلمانو منا اهل البیت، یعنی ازیت اخلاقی و اعتقادی باید رو آدم و ارزش گذاری کرد. دقیق بفرمایید نکته قشنگی، یه بار دیگه تکرار میکنم، به پست و ریاست و شهرت افراد نگاه نکنید. یه وقتی آقا یه روستایی من برای تبلیغ رفته بودم، ولی اینا رو نمیخواستم بگم، بعد چند تا جوان بعد از منبر جمع شده ما با اینا خوشوبش میکردیم، تو این خوشوبش هم معمولا ازشون سوال میکنم شما کی هستی، اسم چی، چی کار میکنه. به یک از اینا که رسیم گو حاج آقا منو نمیشناسی، به حالت توبیخ حاج آقا شما منو نمیشناسی، گفتم ببخشید اصلا این لحظه در خودم احساس جرم کردم، گفتم خیلی شرمندم نه شما را نمی، گفت من پسر عمه فلانی هستم، حالا فلانی که یکی از بازیگرای تلویزیون، که اصلا من اونم نمیشناختم کی بود، گفتم فلانی کیه، یعنی وقتی اونو نشناختم دیگه خیلی بهش برخورده، اگر طرفو میشناختم بازی که می تزکین دلش میشد، بعدیش این بود که من فلانی رو نشناختم کی بود، فهمیدم یه بازیگر تلویزیونه، حالا این کیه، این پسر عمه او آقاست، وقت منو توبیخ تو منو نشناختیم، منو نشناختیم، من پسر عمه فلانی هستم. ببین این ارزش گذاری های کاذب و متاسفانه، ما اگه قرار ارزش گذاری بکنیم ارزش گذاری رو اعتقاداته. بله سلمان پیشنهاد این سیستم دفاعی رو داده، مؤسس هم جناب سلمانه، ولی ارزش سلمان به این هنر حفر خندقش نیست، ارزش سلمان به اون اعتقادات نابشه که او اعتقادات نابش همراه ماست. برای این بود که فرمود سلمان و منا اهل البیت. خب خلاصه خندق رو شروع میکنن به کندن، به هر گروه 10 نفری 20 متر رو به عنوان پروژه تحویل میگیره تا اینکه میرن جلو. خود پیغمبرم داره به اینجاست، خود پیغمبرم آستینای مبارک رو بالا میزنه، ای جانم ای جانم، کنار بقیه آقا خندق نمیزنه، من دلم نمیده از این مطالب عبور بکنم. اینا گفتنش سادهه، عمل کردنش خیلی هنره. ببین آقا پیغمبره، حاکم مطلق جامعه اسلامیه، حاکم حقیقی جامعه اسلامیه، سن و سالی هم ازش گذشته، ولی وقتی تو این قضیات حضرت خودش میاد کنار بقیه با بقیه کار میکنه. واقعا تو این قضیه تفریح هم خاطرتون هست که وقتی با چند نفر رفتن تفریح گفت خب برین هیزم جمع بکنه، حضرت خودش هم رفت کنار بقیه با بقیه هیزم جمع کرد، هیزم آورد. اگر مثل حاج قاسم مسئولین ما گفتن بیایید، نگفتن برید، فرهنگ بیاید یعنی من خودم جلوتر دارم میرم بعد به شما میگن پشت سر من راه بیافتید، برید یعنی من همینجا میشینم تو اتاقم شما برید حالا بعدا به من گزارش بدید که چه خبر. این فرهنگ مدیریت نیست. خدا رحمت بکنه شهید سلیمانی، واقعا همین خلقوخوی نسخه اسلامی رو داشت که همه جا رفت، سبک بود، هر هفته هر هفته. مثلا اوائل که اصلا جمعه و شنبه بنده خدا نمیشناخت واقعا. علی ای حال اینجا پیامبرم خودش کنار بقیه آستین بالا زد و در حفر خندق کمک کرد تا اینکه کار تموم شد. بعد کم کم این لشکر با عظمت و متحیر العقول ابو سفیان رسید. وقتی که وارد اطراف مدینه شدن تا چشمشون به این قضا افتاد، همه چشمشون باز بود. من تواضع کنم خوب دقت بکنید، هر دو طرف مبهوتن، هم طرف ابو سفیان هم طرف اصحاب، هر دو طرف بهت اصحاب پیغمبر که قبلا براتون گفتم، اینا واقعا وحشت کردن، واقعا وحشت کردن. ولی از اون طرف اونا هم خیلی جا خوردن، گفتن که خدایا اصلا این چیزی بود که ما تو عمر ما ندیدیم، اینا در بین عرب مرسوم نبوده، یه رسمی بوده که باید از غیر عرب وارد این معرکه شده باشه. واقعا خودشون اعتراف کردن رسم رسم عربی نبوده. خلاصه تا چند روز که همه هاج و واج بودن، دقت بفرمایید، چند روز اول همه هاج و واج، و اولش که اونا پکر بودن خدای ای دیگه چی چیه، مسلمون هم که برشون از شدت ترس و وحشت اون چشماشون هم تیراش کردن واقعا خیره شده بود، بعضیشون هم خواستن فرار کنن برن طرف مدینه، یعنی از هم دور خندق بهانه می آوردن. به پیغمبر می گفت آیت شالا یه های عبرسجی پیدا بکنه، می گفتن که ان بیوتنا اوره. بله، حالا ما دیگه بعضی از آیات رو فقط توضیح تفسیرش رو میگیم، یعنی متن آیات رو نمیخونیم، ولی اگر اون آیات هم که ما ازش توضیح میدیم اونا رو بخوام بخونیم تعداد آیات بیشتر از این میشه، ولی دیگه حالا ما میگیم ساده ازش عبور بکنیم جلوتر ببینیم که مطالب بیشتر باشه. بعضی از این آقایون گفتن ما در و دیوارمون خونمون چفت و بست محکمی نداره، بهانه زن بچه رو آورده، گفت من زنم رو گاز گذاشتم. ضربون مسئله هست، بگو من زن و بچه رو گاز گذاشتم، باید زودتر برم گاز رو خاموش بکنم که اینا نسوزن. خلاصه با بهانه اینطوری میخواستن رها بکنن برن، ولی پیغمبر هر طور که بود یک قضیه رو مدیریت کرد. اصلا یکی از مهمترین عوامل پیروزی جنگ احزاب به نفع جبهه اسلام واقعا همین کیفیت مدیریت شخص پیغمبر بود. اینو تو گوش ذهنتون داشته باشید. از اون ورم عرض به خدمت شما حاج واج بودن که ما چیکار بکنه، فرضا گاقا تیراندازی میکردن از طرف لشکر ابو سفیان به طرف جبهه پیامبر تیر مینداختن، خلاصه یکم فوش میدادن یکم تیر مینداختن، هر سرگرمی داشت. تا چند روز اینا معطل هم بودن تا اینکه این یل قدر قوی تاریخی قدرتمند عجیبشون همین خبیث عمر ابن عبدود با چند نفر دیگه تونستن از یک قسمت از خندق که نسبتا ارزش کمتر بود خودتون رو رد بدن بیان این طرف، بالاخره موفق شدن. حالا همینجوری تیکه بگم، ببین آقا او گروه ده نفره که مسئول کندن اونجا بودن، اگر عرض اونجا رو یه متر کمتر نمی گرفتن یه هزینه هم رو دست پیامبر به اهل بیت نمیموند. یه نفر گاهات بعض از این کارگربناها توی یک متاسفانه کمکاری چقدر طرف رو به زحمت و درد سر میدازن. یکی از بستگان یکی از دوستان متوجه شد که خانمش بنده خدا مدت همینطور این لثه هاش درد میکنه، اذیت، رفتن دکتر پیگیری کردن، بهش گفتن بابا شما قبلا فلان جا که خانم دندونش عصب کشی کرده بوده اون دکتر قبلی بعض از این تیکه های دندون پزشکی رو اصلا تو لثه خانم جا گذاشته، بر نداشته، هم تو روشو پوشونده بخته پاشو برو. چند سال این بیچاره تو عذاب بوده تا اینکه آخر اومدن فهمیدن قضیه. یعنی یا توی ساختمونایی که میسازن یه کارگر با یه شوخی با یه سهل انگاری یه کاری میکنه، بعد میبینن چقدر آفت درست شد، چه ضرری به ساختمون وارد شد. مخصوصا آقا این کارهایی که انبوه سازیه، تو این پروژه های انبوه سازی چی به کی آقا بگی برو، این همه مسئولیت شرعی داره، این همه واقعا از چشم خدا که مخفی نمیمونه، از چشم خدا که مخفی نمیمونه. حالا هم نکته ها رو بگم و دیگه، حالا توفیق خدای دیگه، ما به هر نکته که از این مباحث تفسیری میرسیم او ترجمه یه روز به نکته شما میگیم که اشترا بمونه گوشه دلمون چراغ راه میشه. او تیکهی که این خندق رو میکندن او گروه ده نفر متاسفانه شلکاری کردن، یه متر تقریبا، حالا یه متر بهتر، یه متر تقریبا عرضش رو کم گرفتن. باید ببینین اصل وقتی که بتونه برانداز بکنه، بتونه این مسافت رو طی بکنه دیگه میره دیگه. انقدر اینا رفتن بالا پایین، رفتن بالا پایین، دیدن برای این قسمت تقریبا یه متری عرضش کمتره. عمرو بن عبدود با چند نفر تونستن سبقت بگیرن، با یه قدرت ویژه عرض این خندق رو رد کردن و افتادن اون طرف. وقتی که افتادن اون طرف باز وحشت دوباره کل لشکر پیامبر رو فرا گرفت، مخصوصا وقتی نعره‌ها و رجزهای مخوف این خبیث شروع شد. میگن خیلی صدای عجیبی داشته، یه صدای خشنه وحشتناک عجیب و غریبی که وقتی نعره میکشته بند دلا پاره میشده، نعره که میکشید بند دلا پاره میشده. چه خبیثی بودی، چی بوده واقعا. وارد میشه رجزخانی میکنه، نعره میکشه، واقعا همه خفه میشن تو لشکر پیامبر، همه ساکت میشه، یک جیکش در نمیاد. بعد یه تیکه میگه که نمک رو زخم میشه، متلک میندازه، میگه مگه شما مسلمان ها نمیگید هر کی کشته بشه میره تو بهشت؟ مگه اعتقادتون این نیست؟ کی میخواد بره بهشت؟ بیاد جلوی من بفرستمش بره به بهشت. یعنی غیر از اون رجزخان و نهرهای وحشتناک که داره، زخم زبون هم میزنه، با زخم زبون اینا رو آزرده کنه. خلاصه پیغمبر سکوت رو میشکنه، صدا میزنه که حضرت میفهمند که کی میتونه به مقابله این، حالا به تعبیر من این نرغول بره، این تعبیرش از بنده است، کی میتونه به مقابله این آقا بره؟ هیچ کس جواب نمیده. ظاهرا حضرت چند بار تکرار میکنن، همه سرا رو پایین میندازن، تا اینکه جانم به فداش، جانم به فداش، جانم به فداش. آقا جانم اول حسن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه اعلام کنه آقا جان یا رسول الله من آماده ام. بعد از اینکه اعلان آمادگی میکنه، حضرت خیلی توجه میکنه، دوباره تکرار میکنه، میگه کی میتونه از این لشکر ما به مقابله و مبارزه این عمرو بن عبدود بره؟ حالا چرا حضرت داره تکرار میکنه؟ آیا این نکات رو دقت داشته باشید؟ این سرش این بوده که بعدن برای تاریخ اتمام حجت بشه. یک کسایی بعدن سرشون رو بالا نبره، ای ما میتونستیم بریم، ما دیگه ما تا رفتیم بند کفشون رو ببندیم، میدیم علی رب گفتن خب بس ولش کن دیگه، حالا بذار بره. نکته داره، میگه پیغمبر بعد از اعلان امیرالمومنین به فرمایش حضرت توجه نمی کنه، میگه کی میتونه بره؟ دو سه بار میگه بره که اتمام حجت تاریخ بشه، کسی سوء استفاده نکنه، که همینطور هم شد دیگه، کسی با هم جرأت سوء استفاده نمی، هیچ کس تا دامنه تاریخ نمیتونه ادعا بکنه ما اون روز میتونستیم بریم و نشد که بریم. همه سرشون رو برای ابد انداختن پای. خلاصه دو سه بار که حضرت میگه هیچ کس نمیتونه اعلان آمادگی نمیکنه، امیرالمومنین میاد جلو. وقتی که میاد جلو، اینجاش هم باز نکته جالبیه، امیر وجود نازنین پیامبر رو میکنه به امیرالمومنین. حالا امیرالمومنین یک جوان تقریبا 30 ساله، کمتر از 30 سال، کمتر از شاد، حالا طبق قرائن 28 سال 29 سال، حالا از اون 30 سال امیرون تو یه تمی جوان سلا. این عمرو بن عبدود یک مرد خوب، خیلی قدر قوی، سن بالا، که حالا شاید مثلا اون حدودش 50 60 سالش بوده، این جوان 30 ساله. حضرت به امیرالمومنین فرماد که علی جان، عمرو بن عبدود اون طرف میدونه، عمرو بن عبدود اون طرف میدونه. امیرالمومنین عرض کنه یا رسول الله منم علی ابن ابی طالب، منم علی ابن عبدالرحمن جمال حضرت صلوات اللهم صل علی